أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما این شبها در رابطه با سیره تبلیغی امام حسین علیه السلام بود. این عنوان رو مطرح می کردیم و به بهانه این بحث مطالبی رو از قرآن و روایات محضر شما تقدیم می کردیم. امشب راجع به یکی دیگر از شیوه ها و سیره های تبلیغی که بحث مسئولیت پذیری است چند جمله‌ای می‌خوایم نکاتی رو عرض کنیم. ببینید عزیزان، یکی از نکات بسیار مهم تو زندگی همه ما مسئولیت پذیریه. نقطه مقابلش مسئولیت گریزیه. این دوتا عنوان رو خوب دقت کنید. تمام مشکلات بشر، اختلاف‌ها، درگیری‌ها ناشی از این در واقع عنوان مسئولیت گریزی است. نقطه مقابلش اگر مسئولیت پذیری باشه، همه چیز سر جای خودش. احترام پدر و مادر، احترام فرزند، مسئولان در برخورد با مردم. یعنی به نظر میرسد این دو عنوان که یکیش مسئولیت پذیری است، یعنی قبول مسئولیت، یکی مسئولیت گریزی که یعنی فرار از مسئولیت، زیر بار مسئولیت نرفتن، یکی نقطه اوج رشد و یکی نقطه در واقع سقوط و زلالت و مشکلاتی که در جامعه ایجاد میشه. ولذا شما اگر آیات قرآن رو ببینید، این کلمه مسئولیت که از ریشه سأله میاد، سأله یعنی سوال کردن، مسئول یعنی کسی که ازش سوال میشه، چند مرتبه تو قرآن کریم رو این واژه تأکید شده. اولا خدا میگه منم مسئولم، این آیه قرآنه. کان علی ربک وعدا مسئولا، میگه منم یه وعده‌ای به شما دادم به نام بهشت، منم در ازای این وعده مسئولم، وعدا مسئولا. و جاهای متعددی میفرماید انسان‌ها شما هم مسئولید، چشمتون، گوشتون، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. و در یک کلمه خدا می‌فرماید روز قیامت همه رو یه جا نگه می‌دارن، میگن بیستید جواب مسئولیتاتون رو بدید، قفوهم، نگرشون دارید، انهم مسئولون. این آیه قرآنه که می‌خونم، قفوهم، همه رو نگه دارید، انهم، اینایی که تو صف محشرن مسئولون، مسئولن. منتها فرق بکنه، یه آدم ثروتمند مسئولیتش بیشتره، یه عالم مسئولیتش از جاهل بیشتره، یه رئیس یعنی هرچی توانمندی بیشتر بره مسئولیت بیشتر، هرچی توانمندی بالا بره مسئولیت بیشتر میشه. مسئولیت مسئولان، توانگران، عالمان، توانمندان بیشتره. قفوهم انهم مسئولون. مسئولیت عزیزان، برادران، خواهران، جوانان عزیز، از دو چیز ناشی میشه. خوب دقت کنید بحث امشب. یکی از سرمایه. وقتی کسی سرمایه داشت مسئولیت هم میاد. جوانی یه سرمایه است، مسئولیت داره. عمر یه سرمایه است، مسئولیت داره. عقل یه سرمایه است، مسئولیت داره. ببینید یک کسی دورش جمع شده بودن زمان پیغمبر، شلوغ کرده بودن، دستش مینداختن، دیوانه بود. حالا اون طرف مجنون بود و مردم هم متاسفانه گاهی دنبال این سوژه ها میگردن یکی رو سر کار بذارن، اذیت کنه. دوره جمع شده، هر کی یه چیزی میگفت، پیغمبر خدا ایستاد، فرمود کارش نداشته باشید. گفتن آقا دیوانه است، فرمود نه، این دیوانه نیست، این مریضه. کسی که عقل نداره مریضه، تکلیف ازش نمیخواد. فرمود میدانید دیوانه کیه؟ گفتن کیه یا رسول الله؟ فرمود المجنون دیوانه. میدانید کیه؟ عبدون او امتون، اون مرد یا زنیه که عبدون او امتون شاب، یک مرد جوان، عبدون شاب، یک به اصطلاح زن جوان که ابل یا شبابهما فی غیر طاعت الله، جوونیشون رو تو غیر اطاعت خدا صرف کرده باشن. دیوانه اون کسیست که از سرمایه جوانیش استفاده نکنه. این بنده خدا بیماره، رجلون مصاب، اصابت کرده یه مریضی بشه. آقایان، خواهران، هر چی توانمندی بیشتر باشه مسئولیتم بیشتره. ولذا روز قیامت بعضیا رو میارن صحرای محشر میگن چرا کار نکردی؟ میگه نمیدونستم. چرا عمل نکردی؟ میگه نمیدونستم. میگن چرا یاد نگرفتی؟ یعنی این عذر نیست که یک کسی بگه من نمیدونستم، اون رساله که بود میخواستی بخونی، چرا نماز تو یاد نگرفتی، چرا غسل تو یاد نگرفتی. این عذر نیست که کسی بگه من نمیدانستم. اول میگن چرا عمل نکردی، میگه نمیدانستم. میگن چرا ندانستی، چرا نرفتی یاد بگیری. مسئولیت پذیری خیلی نکته دقیقی است. اگر افراد در هر رده‌ای به مسئولیت خودشون عمل کنن، بسیاری از این مشکلات و مسائل پیش نمیاد. انسان در مقابل سرمایه عقل مسئوله، سرمایه توان. بله، یکی ناتوان مسئولیتش هم کم داره. ناتوان خدا میگه روزم نمیخواد بگیر، نداره، مکم نمیخواد بره، مکه مال مستطیه، مریض، جهاد از گردنش برداشته شد، دیوانه است، اصلا نمازم نمیخواد بخونه، دیوانه ازش تکلیف نمیخواد. ولی کسی که قادره، عاقله، توانمنده، میتوانه، این سرمایه ها تمامش در ازاش سوال میشه. تک تک اینا. یکی نابیناست، نمیگن تو چرا به نامحرم نگاه کردی؟ چشم نداشتم خدای، به کی نگاه کردم؟ ولی کسی که چشم داره، در ازای نگاه به نامحرم مسئولیت داره، نگاه به حرام مسئولیت داره. پیغمبر گرامی اسلام تو عرفات، سرزمین عرفات، روز عرفه، یا شاید هم حالا جای دیگه بوده، ولی نوشتن روز عرفه بوده، شک دارم محلش کجا بوده، یوم العرفه، روز عرفه بوده. فضل ابن عباس جوان بود، همراه پیغمبر بود، یه جایی هم شلوغ بود، داشت به زنا نگاه میکرد. پیغمبر گرامی اسلام چند بار صورتشو برگردوند، این دوباره برمیگشت نگاه میکرد، چند بار، نوشتن مرارن چند بار حضرت با دست مبارکی صورت اینو برگردون، باز این برمیگشت نگاه میکرد. آخرش پیغمبر ناراحت شد، فرمود هازا یومون، امروز روزیه که من ملک بصره و عی، من ملک بصره و لسانه، هر که چشمشو حفظ کنه، زبانشو حفظ کنه، خدا او رو میامرزه. روز آمرزش روز عرفه است. امروز تو داری گناه میکنی، معصیت، هر رو گناه بده. یه وقتی توی طواف یک کسی نامحرمی رفته بود سراغ یکی، یک مردی سراغ یک خانم تو طواف، امام حسین علیه السلام دید و یک با صحنه شبیه همین پیش اومد در زمان امیرالمومنین علیه السلام که حضرت زد به صورت طرف، صورتشو برگردوند. اینجا تو مکه در حال طواف گناه همه جا بده، ولی تو روز عرفه در حال طواف تو حرم امام رضا چشم پرانی، پا زری امام رضا، کنار حرم حضرت معصومه، همه جا بده، ولی اینجا بدتره. حضرت صورتشو برگردون، فرمود تو در مقابل مسئولیت داری. چشم اومد خدمت امام صادق، گفت آقا من بازم گفتم برای شما، میرم دستشویی تو منزلمون، همسایمون موسیقی مینوازه، آلات موسیقی داره، منم خوشم میاد، میشینم گوش میدم، بالاخره من برای موسیقی نرفتم در خونش. آخه آدم میزاد دست توجیهش هم قویه، میگه من که نرفتم در بزنم اومدم موسیقی گوش بدم، من رفتم دستشویی، منتها رو دو بار باید برم، پنج بار میرم، دو دقیقه باید بشینم، یه ربع میشینم، من فقط طول دادم. یا ابن رسول الله من گناه میکنم. آقا فرمود بله، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول، تمام اینا مسئوله. قرآن کریم میفرماید ان الاهد کان مسئولا، قول میدی مسئولیت، چشم داری مسئولیت، مسئولیت از دو چیز ناشی میشه: سرمایه معرفت. یه سرمایه خدا به انسان بده و انسان اینو بدانه، توجه داشته باشه، اینها موجب مسئولیت میشه. خب بذارید اینطوری وارد بحث بشیم که با موضوع محرمم مناسب باشه. ببینید آقایان خواهران، مسئولیت یه واژه متضایفه. حالا الان میگن آقای متضایف یعنی چی؟ متضایف به واژه‌هایی میگن که به هم وابسته است. مثلا وقتی میگی بالا، حتما باید پایینم باشه. وقتی میگی پدر، حتما باید فرزندم. حالا شما که ازدواج نکردید بهتون نمیگن پدر، چون فرزند نداری. پدر به کسی میگن که فرزند داره. همسر به کسی میگن که همسر داره. جایی رو میگن بالاست که در مقابلش پایینه. یه واژه متضایف، واژه‌هایی میگن که با هم و کنار هم قرار میگیره. زمانی میگن در واقع به کسی استاد که شاگرد داشته باشه. مسئولیت هم دو طرف است، یکی مسئول، یکی سائل، یعنی یکی مسئولیت داره، یکی از اون مسئولیت میپرسه. مثلا مرد تو خونه مسئولیت داره در مقابل زن، اینجا مرد مسئول، زن سائل. یه پسر در مقابل پدر مسئولیت داره، این فرزند میشه مسئول، پدر میشه سائل، از این مسئولیت میپرسه. لذا مسئولیت یه رابطه طرفه نیست. و ما در واقع چهار جور مسئولیت رو من میخوام برای شما بگم، البته همشو امشب نمیگم، امشب یکیشو میگم، بقیهش هم فرداش. یک، مسئولیت در برابر خودمون. دو، مسئولیت در برابر خدامون. سه، مسئولیت در مقابل مردم. حالا مردم که میگم پدر، مادر، همسایه. بعد چهارم، مسئولیت در مقابل طبیعت، درختان، حیوانات. از این بالاتر امیرالمومنین تو خطبه 167 نهج البلاغه میفرماید مردم انکم مسئولون حتی عن البقاع والبهائم، شما مسئولیت دارید حتی در مقابل سرزمین ها و حیوانات. شما در مقابل درختان، در مقابل حیوانات مسئولیت دارید. حتی عن البقاع، بقاع جمع بقعه است، یعنی مکان ها. و بهائم، بهائم جمع بهیمه یعنی حیوانات. حالا عزیزان من اون اولیشو اول برای شما بگم، مسئولیت در برابر خودمون. بابا ما یه انسانیم، عقل داریم، شعور داریم، عمر داریم، شماها خیلیاتون جوانی دارید، در مقابل این سرمایه ها فطرت دارید، مسئولید. و لذا در روایت دارد بنده قدم از قدم روز قیامت بر نمی داره، بهش میگن با عمرت چه کردی؟ با جوانیت چه کردی؟ جوانی رو سوا میپرسن، با اینکه جوانی جزء عمره، جداگانه میپرسن. قرآن کریم این آیه رو امشب برید باز کنید ببینید، سوره مائده آیه 105 میفرماید یا ایها الذین آمنو، این آیه باید تابلوشه تو زندگی ما، هر روز ببینید. یا ایها الذین آمنو، آی کسانی که مؤمنید، علیکم انفسکم، یعنی بر شما باد کی؟ ها؟ خودتون. علیکم انفسکم، اول خودت. لا یضرکم من ضل اذ اهتدیتم، همه عالم هم گمراه شدن شما سالم باشید. اصلا یه جایی زندگی همه بی حجاب، شما حجاب داشته باشید. همه بی نماز، شما نماز بخون. مگه رسول خدا یه جا نبود همه بی نماز، تنهایی نماز میخون؟ امیرالمومنین حضرت خدیجه هم بهش اقتدا میکرد. مگه یه جایی نبود همه بت پرست، خدا می پرست؟ ما داشتیم کسانی که گاهی در جاهای زندگی میکردن تمام اطرافشون مشرک بوده، این موحد بوده، تمام اطرافشون بی نماز بوده، این نماز خون بوده. خبیب ابن عدی رو آوردن در مکه، خبیب رو دستگیرش کردن، آوردنش تو مکه پیش ابو سفیان تو مرکز شرک، حکم اعدامش هم صادر کردن، چوبه دارم آماده کردن، گفتن میخواییم اعدامت کنیم. همه هم مشرکن، مکه هنوز مسلمان نشده بودن، این غریان قبل از فتح مکه. گفتن وصیتی نداری؟ گفت چرا، بذارید دو رکعت نماز بخونم. جلو چشم انبوه مشرکان ایستاد، دو رکعت نماز خواند، بعد او رو اعدام کرد. در مقابل این همه مشرک، شما تاریخ رو نگاه کنید، حجر ابن عدی رو که قبرش در مرج عذراء سوریه است، من رفتم حاشیه دمشق، مامورای معاویه دستگیر کردن، البته امیرالمومنین بهش خبر داده بود، فرموده بود تو رو به شهادت میرسون، قبرشو جلوش کندن، خودش و پسرش و 7-8 تا از یاراش اونجا شهید کردن. قبل از شهادت بهش گفتن آرزویید خواسته، گفت چرا، بذارید 2 رکعت نماز بخونم. 2 رکعت نماز خون، خیلی هم سریع خوان، گفت به عمرم نماز به این سرعت نخونده بودم، تند خواندم که نگی ترسید، به خاطر ترس از مرگ نماز رو طول داد. در مقابل چشم دژخیمان معاویه ایستاد. تو کشور خود ما هم شما فراوان دیدید. من تو خاطرات مرحوم شهید بابایی رضوان الله تعالی علیه دیدم، یه شب در حالات ایشون نوشته بود، وقتی تحصیل میکرد در امریکا، یکی از اساتیدش میگه ما بر میگشتیم ساعت 1 و 2 نیمه شب از یه مهمانی پارتی، دیدیم این دانشجو مرحوم شهید بابایی داره تو خیابون قدم میزنه، میدوه تو پارک. الان نصف شب، شما چه میکنی اینجا؟ ازش سوال کرده بود. شون گفته بود من تو این خوابگاهی که هستم، خب آمریکاست، خوابگاه دانشجوی دانشجویان کشورهای مختلفه، شب که میشه اینا سراغ مشروب و فساد و روابط نادرست و قناب و این مسائل میرن، منم جوانم، شهوت دارم، غرایز، میدنم از خوابگاه بیرون، شبانه میدوم، خسته بشم، خواب منو بگیره که وقت گرایش به این معاصی پیدا نکنه. خب ببین تو یه محیط اونطوری، شهید بابایی تو اتاق کلونل امریکایی وای میسه به نماز، که وقتی افسر امریکایی وارد اتاق میشه تعجب میکنه این چرا احترام نکرد، نکنه نشانه بی‌ادبی نه، وقتی سلام نماز داد بلند شد احترام کرد، گفت من داشتم برای خدا با خالقم صحبت میکرد، گفت باریکالله، اون افسرم تشویقش کرد، باریکالله که تو انقدر مقیدی نمازت رو، حتی تو دفتر افسر امریکایی، اونم توی محیطی که اعتقادی به نماز نیست. این آیه میدونید چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا، آدرس دادم، آیه سوره مائده 105، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، بابا اول خودتون، من خودم نرم جهنم، بعد اهلیکم، بعد همسایتون، بعد دیگران، من خودم مواظب باشم. جوانهای عزیز، جوانیتونو، سرمایهاتونو خیلی احتیاط کنید، خیلی مراقبت کنید. علیکم انفسکم لا یضرکم من ظل اذ اهتدیتم، دور تا دورتون گمراه بود نترسید، شما خودتون بمانید. یه داستانی امشب می‌دیدم تو تاریخ خیلی جالب بود، یه جوانی اومد مدینه به نام محمد طیار، اسمش اینه، اومد مدینه و قرار شد بمونه اونجا درس بخونه، دانشجویی کنه خدمت آقا امام صادق. اومد مدینه، رفت یه اتاقی اجاره کرد، یه خونه. وقتی اجاره کرد متوجه شد یه خانومی هم تو این خونه اتاق داره، یعنی این خونه چند تا اتاق داشت، تو همین خونه یه خانم جوانی هم اتاق داشت، زندگی میکرد. محمد طیار میگه من متوجه شدم اینجایی که من اتاق دارم یک فضایی هست، یک پنجره‌ای هست، یک دری هست که اشتراک داره به اتاقی که اون خانم داره، ولذا همون اول که وارد شدم گفتم اغلقی الباب، خانم این در همیشه باید بسته باشه، تو یه زن جوانی، منم یه مرد جوان، شهوت داریم، این در باید بسته باشه. گفت نمیشه، این در محل ورود و خروج باد هست، اتاق من گرمه، این باید باز باشه، بادگیره به قول خودمون. بهانه آورد. محمد طیار میگه من گیر کردم چه کنم، بلند شدم اومدم خدمت آقا امام صادق، گفتم آقا من اومدم مدینه یه خونه اجاره کردم، یه همچین وضعیتی داره، چه کنم؟ ببینید میشه آدم توجیه کنه، بگه حالا دیگه قرارداد نوشتیم، حالا دیگه شده، انشالله اتفاقی نمیفته. آقا فرمودن محمد طیار تحول عنه، اساستو جمع کن، زود این خونه رو عوض کن، برای این که اگر زن و مرد جوانی در جایی قرار بگیرن، کان ثالثهما از شیطان، سومیشون شیطانه. بالاخره با یه پیامک شروع میشه به خطر میفتید، چقدر زندگی های خانوادگی از هم میپاشه، با یه تلفن، با یه نگاه، با یه گفتار، با یک، و این که گفتن تیری از تیرهای شیطانه. جوانان عزیز، خودتونو، یعنی چشمتونو، یعنی جوونیتونو، یعنی توانمندیتونو، مسئولیت در مقابلش دارید، حفظ کنید. بذارید یه روایت زیبایی از امام حسین براتون بخونم. این جلسه به هر حال ایام محرمه به نام ابو عبدالله است. یک کسی از امام حسین پرسید آقا جون شما چجوری صبح میکنی؟ کیف اسبهت یبن رسول الله. خدا میدونه همین یه روایت رو اگه تو همه این دهه محرم یاد بگیرید برای اصلاح ماها بس. میدونید که یه آقای داشتیم خدا رحمتش کنه، این نزدیک 90 سال عمرش بود، من نیده بودمش، یکی از دوستان امروز میگفت خیلی مؤمن بود، خیلی پا منبرا میرفت، از مرحوم آقای فلسفی و اینا تا این روزها دائما عمرش رو پای منبرا بزرگ کرده. یکی از دوستان میگفت من رفتم دیادتش، این داشت میمرد آخر عمرش بود، گفتم فلانی تو یه عمری مثلا 5000 ساعت نمیدونم 4000 ساعت پا منبرا رفتی، این آقایون چی میگن، حرف حسابشون چیه، ما که نرفتیم تو خیلی رفتی. گفت من خیلی پا منبرا رفتم، خیلی هم گوش دادم، همشون یک کلمه میگن، میگن گناه نکنید. حالا حرفاشون فرق میکنه، یکی از قرآن میگه، یکی از حدیث میگه، یکی از شعر حافظ میگه، یکی از روانشناسی روز میگه، همشون میگن گناه نکنید. این نکته مهمی است، واقعی هم همینه، این عبارات اخرى واژه خود قرآن هم همشو که جمع کنید خود خدا میگه، میگه همه ی حرفا رو میخواید من تو یک کلمه براتون جمع کنم، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله، همه ی حرفا تو یک کلمه است، برای خدا قیام کنید، برای خدا که قیام کنی گناه نمیکنی، برای خدا که قیام کنی عبادتشو انجام میدی. این روایت رو تو همه ی این دهه اگر شما هم یه روایت تو ذهنتون بمونه کافیه. منم گاهی به دوستان هیئت ها توصیه کردم، گرچه کمترم عمل میشه ولی خیلی گفتم، حالا اینجا از رسانم پخش میشه شاید یکی بشنوه بالاخره اثر کنه، گفتم تو عزاداریای امام حسین علاوه بر این کتیبه ها و اینا احادیث امام حسین هم بنویسید، دستجات عزاداری وقتی میاد بیرون یه پرچم هم روش حدیث امام حسین باشه، راجع به کظم قیظ، راجع به مثلا صداقت، راجع به روابط با مردم، امام حسین کلماتشون به ما رسیده، چاپ شده سخنان امام حسین. حالا این حدیث رو عنایت کنید، عرض کرد آقا جون شما چگونه صبح کردی؟ آقا فرمود صبح کردم در حالی که 8 تا طلبکار داشتم. آقا آدم از خواب پاشه صبح 8 نفر چک دستشون در خونه وایس، جرأت میکنی بیرون بیای؟ 8 تا مأمور پلیس، 8 تا چک به دستشون، 8 تا طلبکار داشتم و فقیرترین آدم منم، کی فقیرتر از من، کی گرفتار از من؟ آقا جون چی ان اینها؟ فرمود اصبحت و ول رب و امامی و ولی رب فوقی، اولیش خدا، صبح کردم در حالی که اول خدا، خب خدا اول از او از من نماز میخواد، اول ماه رمضان از من روزه میخواد، اول خدا، ولی رب فوقی، اولیش خدا. باور کنید اگر تو زندگی ما همین یک کلمه تحقق پیدا کنه که خدا ما رو میبینه، ناظر، خیلی خلافا رو نمیکنیم. یک کسی آمده بود تو بیابونای کوفه، حجاج ابن یوسف، حجاج خیلی آدم خبیثی بوده، خیلی هم جنایت کرده، خیلی شیعیان حضرت امیر رو مثل کمیل، مثل قنبر، این آدم به شهادت رسود. اومد تو بیابونای حجاز، دید یه چوپانی داره گوسفندا رو میچرانه، رفت جلو و گفت فلانی من حجاجم. خب فرمایش، گفت ما اومدیم تفریح، یکی از این گوسفندا رو بزن زمین قربانی کن ما بخوریم و عیش و نوشی داشته باشیم، کباب کنیم تو این بیابون. گفت قربان مال من نیست اینا، اینا صاحب داره، من چوپانم، 20 تاش مال یکیه، 40 تاش مال یکیه، من پول میگیرم اینا رو ببرم صحرا، مال من نیست. گفت میدونم، حالا یکی از اینا کم بشه صاحباش مگه میفهمن؟ گفت نه. خب اگه نمیفهمن، متوجه نمیشن، یا میتونی بگی گرگ خورد، یا میتونی بگی گم شد، صاحباش به تو اعتماد دارن، تو یه گوسفندو بکش بهشون نگو. چوپانه یه نگاهی به حجاج کرد، یه نگاهی به این حیوانات کرد، یه نگاهی به بالا کرد، گفت حجاج و عینه رب، با خدا چه کنم؟ اصلا چوپان نفهمید، زدی به این ماشین رفتی، راننده‌ش هم متوجه نشد، همچین کلا سر این آدم گذاشتی که باباشم نفهمید، چه برسه خودش. ولی خدا چی؟ عینه رب، دیدی بعضیا میگه افتخارم میکنه و هیچ کس نفهمید، اون چنان تقلب و جا دادم که هیچ کس نفهمید، اون چنان دوری زدم. خب کیو دور زدی؟ خود تو دور زدی. من بارها گفتم این آیه رو از من گاهی میپرسن، میگن معناش چیه؟ و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکر. من اینطور معنا میکنم، میگم مریض تو بیمارستان خوابیده، دکترم بالا سرش یک شربت میده، یه قرص، میگه روزی سه تا از این قرصه میخوری، روزی سه تا قاشق هم از این شربت. بسیار خوب. پزشک وای نمیسه، میره. یک ساعت دیگه یا ظهر یا فردا میاد ببینه شما قرصا رو خوردی، شربتا رو خوردی، شما یک کمی از سر این شربته باز میکنی، خالی میکنی دستشویی، درش رو میبندی. قرصا رو هم تو سد آشغالی سه تاشو میکنی تو حد داش. آقا پزشک میاد، آقا جون خوردی؟ میگی بله آقای دکتر، نگاه کن هم قرصا جاش خالیه، هم شربت خالی شده. میره. وقتی رفت میگه عجب کلاهی سرش گذاشتم. کلاه سر کی گذاشتی؟ کلاه سر خودت گذاشتی. تو قرص نخوردی عفونتت عود میکنه، تو شربت نخوردی بیماریت خوب نمیشه. کدام مریضی با دور ریختن دارو کلاه سر پزشک میذاره؟ کدام آدمی که خونه میسازه رعایت نمیکنه کلاه سر مهندس میذاره؟ آقا آهن ضعیف کار کردم، نوشتم آهن قوی، کلاه سر مهندس شهرداری گذاشتی، کلاه سر مهندس ناظر، کلاه سر خودت گذاشتی. یه زلزله بشه تو سرت خراب میشه. کدام انسان عاقلی میاد به خودش لطمه بزنه وقت بگه کلاه سر دیگری گذاشتم؟ این و مکر و مکر الله معناش اینه. شما فکر کردی نماز نخونی کلاه سر خدا میذاری؟ این همون داروست که تو صد خالی کردی جوان. این همون قرصست که از ظرفش از جلدش بیرون آورد تو سطل انداختی، خودت مقصری. گفت حجاج با خدا چه کنم؟ آمد پیش امام صادق جوانه، گفت آقا مبتلا به یه گناه جنسی هم نمتونم کنار بذارم. آقا بهش فرمود که خف الله که انک تراه، انقدر باورتو قوی کن گویا خدا رو میبینی. چطور یه بچه تو رو ببینه این گناه رو انجام نمیدی؟ یه آدم بگن یه دوربین یه فیلم داره میگیرن ازت، چطور این کار رو انجام نمیدی؟ یه بچه تو رو ببینه این گناه رو انجام نمیدی. همون لحظه فکر کن خدا رو داری میبینی، نه خدا تو رو میبینه. ما دو تا بحثه. امام نفرمود خدا تو رو میبینه، که انک ترا، فکر کن داری خدا رو میبینی. اینجاست همونی که امیرالمومنین فرمود ربی که نبینم من نمیپرستم، لم اعبد ربا لم اره. آقا فرمودن هشت جور من با هشت ویژگی صبح میکنم: یک، خدا بالا سرم. دو، امام فرمودن و نارو امامی، آتش جهنم هم جلوم. چقدر قرآن میگه آتش آتش بر دل میزنه، نار الله الموقده تتلو علل افعده، آتش هم جلومه. سه، والموت یطلبنی، مرگ هم دنبالمه. چقدر مرگ دنبال آدم هست؟ تو ماشین میری همینطور، تو خونه، تو بیمارستان. والموت یطلبنی، مرگ به دنبالمه. چهار، والحساب محدقن بی، هر کاری هم میکنم حساب داره. بعضی از صحرا محشر که میان، الله این تعبیر از منه، به این فرشته ها میگم بیکار بود همه رو نوشتید. کی داره نوشته؟ شما الان یه خبرنگار میره پای سخنرانی کسی، نصفش از دستش در میره، نمیتونه یادداشت کنه. اما اینا نمیدونم چه جور مینویسن. قرآن میگه کراما کاتبین، اینا نویسندن، هر کاری هم میکنید مینویسن، همه رو ثبت میکنه. چهارم، حساب درای من هست. پنجم، امیر وجود مقدس امام حسین علیه السلام در این کلام میفرماید و انا مرتهنون به عملی، من در گرو عملم هستم، باید جواب بدم. ششم، لا اجد ما احب، اینو بیشتر گوش بدید، اونی که میخوام پیدا نمیکنم. میخوام سالم باشم نمیمونم، میخوام جوان بمونم نمیشه، میخوام این ماشین مال من باشه نمیشه. برعکس. هفتم، ولا ادفع ما اکره، اونی که نمیخوام صاف برام ایجاد میشه. دیدی میگن چیزی که بدت بیاد، میگن رضا شو از صدای کلاغ خیلی بدش میومد، از قارقار کلاغ خیلی بد. تبعیدش کردن جزیره موریس بغل یه باقی که پر کلاغ بود، تا آخر عمرش که ما صدا کلاغ تو گوشش بود. آدم از چیزی که بدش میاد، نمیدونم امتحان کردید یا نه، همون رفیق که نمیخوای صاف تو اتوبوس بغلت میشینه، آخه نمیخوای به هم این ور اون ور میکنی اینو یه جوری بپیچونی، همون میاد بغلت میشینه. فرمود اونی که میخوام نمیشه، اونی که نمیخوام، اما مریضیه که میترسه آدم سراغش میاد. لا اطفع، نمیتونم دفع کنم اونی که ازش کراهت دارم. و هشتم، والامورو به ید غیری، امورم که دست من نیست. امیر المومنی یه جمله داره خیلی قشنگه، یه کسی به آقا گفت خدا رو از کجا شناختی؟ فرمود به فسخ العزائم، با شکستن تصمیم ها. یک تصمیم قاطع میگیری فردا شب فلان کارو انجام میده. میگه فردا شب حتما میرم تهران. همون دقیقه آخر یه مشکلی پیش میاد نمیتونی بری. پس معلومه تصمیم گیرنده تو نیستی. همین معلومه یه دست دیگه ای غیر از توست. او خداست. همون فسخ عزائم. عزیزان، برادران، خواهران، جمع کنم حرفامو. مسئولیت پذیری داریم، مسئولیت گریزی داریم. اونایی که تو زندگی مسئولیت پذیرن، خدا میگه منم در ازاشون به مسئولیتم عمل میکنم. این آیه قرآنه. میفرماید اون وعده‌ای که دادم، کان علی ربک وعدا مسئولا، گفتم یادم کن، یادت میکنم، همین کارم انجام میدم. گفتم بخونم، جوابتو میدم. البته جواب میدم نه حتما دعاتون مستجاب میشه و این دقت بشه و ادعونی استجب لکم، این نی که من حتما یه چیزی میخوام فردا صبح انجام میشه. نه، جوابتو میدم. گاهی بهت میگم صلاح نیست، صبر کن. گاهی بهت میگم اصلا نمیشه، ثوابشو قیامت بهت میگم. گاهی بهت میگم 40 سال دیگه، 20 سال دیگه. ادعونی استجب لکم، من جواب دعا کننده رو میدم. شما وقتی مراجعه میکنی به بانک، جوابتو میده، حتما نه اینکه وام بهت میده. دعای اجابت دعا گاهی در این استش که خداوند صلاح میدونه تأخیر بیاندازه، ثوابشو تو پرونده اعمال انسان قرار بده. بنده من، تو مسئولیت پذیر باش، اون ورشو مطمئن باش. تو به عهدت عمل کن، من عمل میکنم. تو یاری کن، من یاریت میکنم. تو بخوان، من میخوانمت. تو بیا جلو، من بیشتر میام. تو زندگیت شکر کن، من نعمت تو افزایش میدم. اینا رو میگن مسئولیت پذیری. البته یه شاخشو من امشب گفتم، مسئولیت پذیری در مقابل کی؟ خودمون. علیکم انفسکم، همین دو تا کلمه تو ذهنتون بمونه. یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم، مردم اول خودتون. قو انفسکم ان احسنتم احسنتم لانفسکم. چقدر آیه تو قرآن داریم، اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. هی به مردم میگید کار خوب بکن، خودتو فراموش نکن. از تعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم. ابا عبدالله یکی از روش‌های تبلیغیش این بود، ایجاد مسئولیت کن. ولی به بعضی‌ها میفرمود برید صدا منو نشنوید. عبیدالله هر جوفی آقا دعوتش کرد، نیامد. گفت آقا جون من اسب و شمشیر دارم به شما میدم. فرمود من اسب و شمشیرتم نمیخوام، خودت میای بیا. گفت آقا من نمیام. فرمود حالا که نمیای برو جایی که صدای ناله منو نشنوی. اگر شنیدی من میگم حلم ناصر، نیامدی جات تو جهنم. به عمرو ابن قیس مشرقی هم فرمود. یه شب دیگه عرض کردم با پسر عموش اومدن خدمت آقا، دو نفر بودن، عمرو ابن قیس مشرقی و پسر عموش. آقا دعوتشون کرد، یکیشون گفت آقا من امانتای مردم پیشمه، میخوام برم امانتا رو بهشون بدم. یکیشون هم گفت آقا من یه سری بدهی دارم، میخوام برم بدهیامو بدم. البته دیدم یکی از مقتل نویسا قشنگ نوشته، تو حاشیه نوشته حالا لاقل یکیتون میموند کارو به اون واگذار میکرد. اون که میخواست بره بدهی رو بره بده، این بهش میگفت امانتا مردم هم بده، یکیشون لاقل میومد. بهانه آوردن، جفتشون نیامد. امام حسین فرمود جفتتون برید، حتی لا تسمع واعیتی، صدای مظلومیت منو نشنوید. اگر شنیدید مسئولیت دار. و جوونا، برادران، خواهران، یه چیزی هم تو پرانتز بگم، حتی اگر امام حسین شب عاشورا از گردن بعضی مسئولیت رو برداشت دیگه، شب عاشورا هر کس میخواد بره. من ندیدم تو مقاتل کسی نوشته باشه شب عاشورا کسی رفته. فقط به ذهنم از ناسخ التواریخ ننوشته، که حالا ناسخ التواریخ هم باید بررسی بشه سندش، ولی تو مقتلای معتبر خروج کسی رو شب عاشورا از کربلا ننوشته. امام حسین دو جور شب عاشورا مسئولیت رو برداشت، یکی کلی یکی هم خصوصی. مثلا به نافع ابن هلال فرمود برو، به محمد ابن بشیر فرمود برو، به بچه های عقیل، بچه های مسلم فرمود برو. ولی با این حال نرفتن. ببینید گاهی اوقات ممکن از در فقهی آدم یه مسئولیت نداشته باشه، ولی وجدان شما میذاره امام حسین رو تنها بذاری. فرض کنیم از نظر حکمی تو رساله بخوای بنویسی، امام فرموده بچه های عقیل شما برید، بسم الله تعالی، سوال، مسئلتون، امام حسین به ما فرموده برید، خودش فرموده، ما اگه بریم از نظر شرعی مسئولیم؟ خیر، چون فرموده برید. اما وجدان چی؟ احساس چی؟ عقل چی؟ انسانیت چی؟ گاهی اوقات مریض مادر شماست، میگه پسرم برو خونت بخواب، اجازه بده، برو زن و بچه تنها، منم تنها مریضم، ولی خدای من برو، ولی شما نرو، بمان. گرچه او میگه مریض، بیمارستان میگه برو، مادر میگه برو، ولی وجدان شما، انسان گاهی مسئولیت شرعی داره، گاهی عقلی وجدانی، ولی لذا بچه‌های مسلم نرفته. مگر امام حسین به بعضیا نفرمود انت فی اذن، مجازی؟ به خیلی ها فرمود، ولی نرفتند. عزیزان، این موضوعی که امشب بحث کردم که تمامم نشد، انشاءالله فردا شب مسئولیت در برابر خدا و مردم و طبیعت هم توضیح خواهم داد. یکی از شاخه های مهم بحث تبلیغی است که در سیره اهل بیت و انبیای الهی به چشم میخوره. خدایا همه ما رو آشنای به مسئولیتمون بگردان. خدایا این دعا مهمه، اراده انجام مسئولیت، عزم انجام مسئولیت به ما عنایت بفرما. مسئولیت پذیری رو شما تو چهره یاران امام حسین، جوونا، نوجوونا، مخصوصا اون نوجوونی که شب ششم غالبا از ایشون یاد میکنن قاسم ابن الحسن ببینید، یتیم امام مجتبی، شب عاشورا یه لحظه نگاه کرد ببینه اینم مسئولیت داره فردا یا نه. نکنه این حرفایی که میزنن برای بالغاست. یه وقت میگن آقا حج، میگه با بلوغ میخواد. یه وقت میگن جهاد، بلوغ میخواد. پیغمبر اکرم تو جنگ احد، جابر ابن عبدالله انصاری بچه بود، 11 سالش، نذاشت بره، فرمود تو کوچک، تزویر رو نمیذاشتن. حالا نکنه تو نهضت فردا امام حسین هر چی امشب حرف زد برای بزرگا زد، مسلم ابن اوسجه، حیر ابن مزا، اینا رو داشت میگفت ابو عبدالله. لذا یه سوال کرد، سوال قاسم ابن الحسن، سوال از مسئولیت. عمو جان آیا منم فردا میتونم برم جزو شهدا هستم؟ ابو عبدالله اول یه به قول خودمون مزاجشو به دست آورد، اول یه ارزیابی کرد. عزیز برادرم، مرگ میشه تو چگونه است؟ احلا من الاسد، شیرین در از تعارف نمیکنه. ما تو جبهه ها دیده بودیم اینطور بودن بعضیا. او حسین فهمیده که میره زیر تانک و امام میفرماید رهبر من اون طفل 13 ساله است که رفت زیر تانک، این میدونه تانک یعنی خورد شدن، یعنی قطعه قطعه شدن. اون جوانایی که 100 نفر تو فتح المبین اسم نویسن، متأهلشون به جای مجرد اسم نویسه، میگن مجردا فقط اسم بنویسن، متأهل هم میاد به جای مجرد اسم نویسه، 100 نفر باید برن رومین میدان باز کنن. هفته بزرگداشت بسیجیان هم اسم عرض کنم، 100 نفر یعنی یه ساعت دیگه هیچی، پودر رومین بهشون میگن، این میدان باید باز بشه، 99% بلکه 100% شهادت. اسم نویسن 300 تا اسم نویسن، 100 تا گزینش میشه برن رومین. این اهل من الاسدا رو ما دیده بودیم، شما شنیدید، دیدید فیلماشو، گزارشاشو، گاهی خاطرات این شهدا رو بخونید. اهل من الاسد، ولذا روز عاشورا با این که یقین داشت امام حسین بهش قول داده بود، ولی بازم اومد خدمت عمو برای اجازه گرفتن. جوان امشب مجلس مال شماست، نوجوان امشب جلسه مال قاسم ابن الحسن، امشب یتیم امام حسن مجتبی رو میخوایم واسطه کنیم، آقایونی که میگید برای بچه هامون دعا کن، امشب قاسم ابن الحسن که خیلی دل ابا عبدالله رو سوزان شهادتش. دو سه تا نکته عجیب تو زندگی قاسم تو سایر شهدا نیست، خیلی عجیبه. نکته اول اینه سایر شهدا اومدن اجازه گرفتن رفتن، یا مثل علی اکبر یا مثل مسلم دیگران، ولی این آقازاده رو پای امام حسین افتاده التماس کرده برای شهادت. این نکته اول. نوشتن لم یزل یقبل رجلیه و یدی، خودشو انداخ رو پاهای عمو، هم دست عمو رو میبوسه هم پای عمو رو، عمو جون بذار من برم میدون. وقتی افتاد رو پاهای امام حسین، امام حسین خم شد، زیر بغلاش رو گرفت، قاسم رو آورد بالا، گرفت تو آغوشش. یه جمله نوشتن اینجا که راجع به هیچ شهید تو کربلا نیست، فقط راجع به قاسمه، و اون این است که حتی قشی علیه ما، یعنی اونقدر این برادرزاده و عمو تو بغل هم گریه کردن و هر دو غش کردن. من ندیدم جای دیگه این صحنه رو تو کربلا. امام حسین راجع به علی اکبر هم این کارو نکرد که آغوش بگیره و غش کنه، هر دو قشی علیه ما. اجازه گرفت اومد میدان، السلام علیک یا ابا عبدالله، ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله. تمام نگاه حسین به جبهه است،
چون یه روزی امام حسین جلو چشمش بدن بابای این طفل رو تیرباران کرده بودن، این صحنه رو دیده بود. امروزم یتیم امام مجتبی داره میره میدان. بارها گفتم تو جلسه ها، قاسم امام حسین هم براش عمو بود هم بابا، چون 10 سال پیش امام حسین بزرگ شد. شب و روزش با امام حسین سر کرده. امام حسین داره نگاه میکنه اون غلام، در واقع نوشتن هنوز به سن بلوغ نرسیده، اومد به سمت میدان. اون شخص میگه من نگاه کردم دیدم وقتی اومد داره گریه میکنه، از گوشه های چشمش اشک جاری. گفتم نکنه این اوج دشمن او رو ترسونده، ولی وقتی رجز خوندیدم نه، برای قربت امام حسین داره گریه میکنه، برای مظلومیت اربابش. گفت مردم هازا حسینون کل اسیر المرتهن، شما امام حسین رو مثل اسیر دو تا دورش رو محاصره کردید، این حسینه، این پسر زهراست. عزیزان من، برادران، جوانها، نوجوانها، وقتی قاسم رو زمین افتاد، اینم نکته عجیبیه. شهدایی که امام حسین بالا سرشون اومده یا جان داده بودن یا در حال جان دادن بودن، دشمن دورشون نبود، ولی وقتی اومد بالا سر قاسم، دشمن دو قاسم داشت می جنگید. ابا عبدالله مشغول جنگ شد، یه وقت یه ناله ضعیفی شنید، امو بسه، امو کافیه، بدنم قطعه قطعه شد، پایمال شد. ابا عبدالله علیه السلام بالا سر قاسم ایستاد، عزیز برادرم، مزد حسن را به تو پرداختند، بابات هم تیرباران کردند، اسب به گلگون بدنت تاختند. مادر قاسم کربلا بوده، کاش نمیدید عمو پیکرت تا که برد هدیه بر مادرت. دوست و دشمن دارن نگاه میکنن حسین چه میکنه. یه حرکت عجیب دیگه ایم که برای قاسم، فقط اینا اختصاصات قاسمه، پابوسیدن امام حسین، هر دو قش کردن، بدن زیر سوء اسبا در حال حیات قرار گرفتن، اینم از اختصاصات قاسمه، این مدالم مال قاسمه. اینو بگم و دعاتون کنم، خم شد، دست برد زیر بدن قاسم، وضع صدره و علا صدره، یعنی سینه قاسم رو به سینه چسبانید، از قتلگاه قاسم تا خیمه بدن رو به سینه چسبانید و آورد. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. خدایا به آبروی امام حسین و فرزندانش قسمت میدیم، به این نوجوان کربلا قسمت میدیم، در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. خدایا به قاسم ابن الحسن شهید یتیم کربلا قسمت میدیم، به فرزند امام مجتبی، همه جوانا، نوجوانا، دخترا، پسرا، اهل مجلس ما، مؤمن، متدین، اهل نماز قرار بده.